أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ورم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بحث ما در مسئله تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه بود که مرحوم آخوند قدس سره مدعی این بود که بزان نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه وزان امارات و استصحابه، همانطوری که امارات واردن بر استصحاب، استصحاب وارد است بر اصول عملیه. به بیانی که گذشت، مرحوم شیخ قدس سره در مقام مدعی حکومت و تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه را به حکومت قائله، همانطوری که در تقدم امارات بر استصحاب و سایر اصول عملیه هم تقدم امارات رو به حکومت میدانست، تقدم استصحاب رو هم بر سایر اصول عملیه به حکومت. اینطور مرحوم شیخ قدس سره وارد مطلب میشه. ایشون میفرماد که نسبت استصحاب به اصول عملیه عقلیه پر واضحه که به وروده، یعنی با وجود استصحاب موضوعی برای حکم عقل، نه به براءت، نه به احتیاط و نه هم به تخییر باقی نمیمانه، چون تمام اینها موضوعش عدم وجود حجت بود بر یک طرف و استصحاب حجت ولو علم نیست. این که روشن، همونطوری که در تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره بیان شد. بعد مرحوم شیخ می فرماد و کذالک ورود شأن استصحاب بر اصول عملیه نسبت به اصل عملی نقلی که براءت نقلیه‌ای که وزانش وزان براءت عقلیه است، چون ما دلیلمون بر براءت السنش مختلفه. قبلم گذشته برخی از السنه براءت با همون براءت عقلی همسوست، یعنی مفادش عدم عقاب بدون بیانه، نه عدم عقاب بدون علم. موضوعش عدم العلم نیست، بلکه موضوعش عدم البیانه. مثل همون آیه معروفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که این مفادش کنایه از عدم عذاب بدون قیام حجته. مفاد این اینه که تا حجت اقامه نکنیم تعذیب نمی کنیم. این همون مفاد قاعده قوه اقاب بلا بیانه. استصحاب بر براءت نقلی که از قبیل ما کنا معذبین، براءت وارد این هم لا ریب فیه. نه، براءت مجعول به جعل شارع، چون شارع میتونست جعل بکنه. بله، به ملاک، یعنی ممکنه به ملاکی زائد بر ملاک حکم عقل که لا یدرکه العقل شارع جعل براءت بکنه در موارد عدم وصول.
حتی همون براءتی که اینا مفادش مفاد
ارشادی نیست. شارع میگه منم جهل کردم، منم اگرم جهل نکنم عقل حکم به براءت میکنه، ولیکن منم جهل. مثل این که شما بگید که شارع اصلا اگر براءت شرعی رفع رو جهل نکنه خب حکم عقل قبه قابل بیان هست، ولیکن شارع جهلش ممکنه به ملاکی متفاوت از متفاوت به این معنا که حکم عقل رو قبول داره، ولیکن اون چه عقل درک نمی کنه رو هم شارع ممکنه مبنای کار خودش قرار بده. خب ایشون میگه که حالا موردی پیدا نمی کنه که براءت نقلیه جا داشته باشه که براءت عقلیه جا نداشته باشه، میگه ولو موردن متطابق باشن اما ملاکن ممکنه متفاوت باشن. یعنی ملاک حکم عقل اینه که عدم البیان، ولی ملاک حکم شارع به ما کننا معذبین و رفعه ممکنه ملاکش لطف باشه نه ظلم. اون چه در حکم عقل گفته میشه قبح عقاب بلا بیان گفته میشه ظلمه، ممکنه شارع به ملاک لطف جعل براءت کنه در همون موارد حکم عقلی. میگه ولو عقل خوش گرفته اما در این حال به اصطلاح به ملاکی زائد بر اون چه در حکم عقله شارع جعل براءت بکنه، اشکال نداره.
زائد بوده
امکانی ممکنه، ممکنه.
ولی ملاک تشخیص ارشادی بوده اون موقع چی میشه؟ در
ملاک تشخیص ارشاد اونجا که بدونیم ملاک زائدی نداره، مثل عقی الله که غیر از عقی مصلا من اگر نماز نخونم دو کتک بنو بزنن بگن که تو اقیم الصلاة رو مخالفت کردی و اطیع الله رو مخالفت کردی. حتما این گونه نیست که دو ملاک داشته باشه. در حقیقت اطیع الله میگه همون اقیم الصلاة رو انجام بدی. اینجور نیست که اگر تخلف از اقیم الصلاة شد اون اطیع او که مشیر به و ارشاد به موارد صغریات طاعته یه ملاک زائدی بخواد ایجاد کنه.
ملاک زائد که ممکنه وقتی که
قبیحه
ملاک
کامله
داره بر عدم عقاب،
یه
ملاک دیگه
که بی‌معناست. دو علتی معلومه. یعنی منشأ عدم عقاب اولا قبحشه، گیرمم قبیح نبود شارع میگه من عقوبت نمی کنم به خاطر اون نکات تفصیل هر چی میخواد باشه زائد بر حکم عقل. در همون موارد شارع ممکنه نکاتی برای عدم عقاب و نفی تکلیف داشته باشه. میشه؟ یعنی ملاک لولایی که اگر اونم نبود عقوبت نبود. حالا فرض اینه که به خاطر اون عقوبت نیست، اونم نبود عقوبت نبود، چون یه نکته دیگه وجود داره. خب مرحوم شیخ فرموده استصحاب نسبت به براءت نقلیه‌ای که وزانش وزان براءت عقلیه است ورود داره همان گونه که بر براءت عقلیه ورود داره، این که روشن. و اما براءت نقلیه‌ای که وزانش وزان براءت عقلیه نیست، یعنی موضوعش عدم البیان نیست بلکه موضوعش مثل رفع ما لا یعلمون عدم العلمه، اونی رو که مرحوم شیخ قدس سره عنوان فرموده در مقام حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیونه، که انه ایشون وزان این رو وزان همون یرده رو به معنای مثلا یعلمه گرفته، که انه بین این حدیث و حدیث رفع از این جهت تفاوتی نیست. ما بر این که تقریر کلام مرحوم شیخ رو میکنیم همونی رو که ایشون فرض کرده در نظر میگیریم. ایشون فرموده نسبت به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون دلیل استصحاب فرموده حاکم. قبل از آنی که ایشان حکومت رو بفرماد دو احتمال دیگه‌ای به صالح ورود در کلام ایشون آمده. حالا ورود یا تخصص دیگه حالا خیلی فرق نمی‌کنه. مرحوم آقای روحانی اولیشو اسمشو گذاشته تخصص، دومیو اسمشو گذاشته ورود یا بالعکس، حالا مهم نیست، اسم مهم نیست در مقام، معنا مشخصه که چی میخواد گفته بشه. احتمال اول که حالا یا تخصص اشبسو بگذارید که گمان میکنم خود مرحوم شیخ احتمال اول رو مسابقه با تخصص قرار داده و دومی رو تعبیر مناسبی نکرده، آقای روحانی ازش تعبیر به ورود کرده، اولی تخصص، دوم ورود، سوم حکومت، مختارشون حکومت. تقریر اول تخصص اینه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه. خب مفروض اینه که در مورد استصحاب به لحاظ متیقن وردن نه قطعا، نه به لحاظ استصحاب وردن نه، به لحاظ مستصحب وردن نه. یعنی چه؟ خب شما علم به حرمت این عصیر عنبی داشتید قبل از تسلیس به هوا به قول مرحوم شیخ، پس ورد فیه نه قطعا. مفاد حدیث هم اینه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، وقد ورد فیه نهیون به لحاظ زمان یقین که ورده. پس بنابراین دیگه جا برای حکم به براءت باقی نمیمانه، یعنی استصحاب در این مورد بلا مزاحمه. میدونید معنای این کلام چیه؟ که شیخ در صدد ردش هم هست. اگر لا تنقض الیقین به شک هم نبود، حجیت استصحاب هم نبود، باز شما به دلیل براءت در موارد سبق یقین به حرمت نمیتونستید تمسک کنید. کل شیء مطلق حتی یرده، یعنی یحدث فیه نهیون، نه اینکه یکون فیه نهیون بالفعل. پس بنابراین براءت دیگه جا نداره، ولذا استصحاب که گفته میشه این موارد محکمه، چون اصلا این موارد دلیل براءت ازش قاصره. خب الان جوابیه که مرحوم شیخ میخواد بده. الان قبل از اون جواب، تقریبی که مرحوم شیخ برای تخصص میکنه و این که با وجود استصحاب نوبت به براءت نمیرسه، اینه که با وجود موضوع استصحاب موضوع براءت اصلا محقق نیست، نه به لحاظ حکم استصحابی که لا تنقض، بلکه به لحاظ موضوع حکم استصحابی. موضوع حکم استصحابی چیه؟ شیئی که حدث فیه النهی. این موضوع براءت شیئی که لم یرد فیه النهی، و در مورد استصحاب ورد النهی به معنا حدث. پس بنابراین استصحاب هر کجا موضوعش فرض شد، موضوع براءت محقق نیست. موضوع استصحاب هر کجا فرض شد، نه حجیت استصحاب. این بیان اول برای تخصصه در کلام مرحوم شیخ قدس سره. ایشون می فرماد این حرف باطلیه، چون مفاد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، منظور از یرد نهی اینه که نهی فعلی در اون شیء باشه، نه اینکه نهی در زمان من الازمنه، اما فعلا نهی محققی نیست. کل شیء مطلق حتی یرده، یعنی حتی یتحقق فیه نهی، و نسبت به مورد استصحاب که به لحاظ ظرف استمراره لم يتحقق النهی، بله حدث فیه نهی به لحاظ حالت سابقه و متیقنه، اما ما اینو میخواییم به لحاظ حالت شک و حالت فعلی متأخر. پس بنابراین مفاد دلیل براءت از موارد استصحاب هیچ قصوری نداره از حیث موضوع، یعنی موضوع براءت اعم از موضوع استصحابه، نه اینکه موضوع براءت مباینه با استصحاب، که موضوع استصحاب جاییه که حدث فیه نهی، موضوع براءت اونی که لم یتحقق فیه نهی لا حدوثن ولا بقاءن. نه، موضوع براءت اما از موضوع استصحابه. میگه شیئی که درش لم یتحقق نهی فعلا، سواء حدث فیه نهی به لحاظ حالت سابقه اولا. این مطلق و این فرمایش مرحوم شیخ قدس سره. مرحوم آقای روحانی کلام شیخ رو اشکال کرده، فرموده یا مرحوم شیخ، این با مبنای جریان استصحاب که ملاک بقاء موضوع عرفیه ناسازگاره. خب فرض اینه که صدق میکنه در این قضیه مورد استصحاب انهو که میخواید براءت در موردش جاری بکنید، که همینه که درش براءت رو میخواید جاری کنید، ورد فیه نه. چون اگر موضوع رو مباین فرض میکنید مجرای استصحاب هم نخواهد بود. که این مجرای استصحابه اونجایی که بگید همین شیء نهی داشت و همین شیء الان نهیش مشکوکه، ولذا وحدت موضوع باید مفروض باشه. اگر وحدت موضوع باید مفروض باشه، پس بنابراین نمیتونید بگید که اونی که متعلق نهی بود مثلا شیعی بود و اینی که متعلق شکه شیء اون آخر. اینو میفرماد و بعد خود کلامی رو که ما از شیخ تقریر کردیم به عنوان حل مشکل خودش تقریر میکنه. یعنی تلقی ایشون از رسائل در جواب شیخ از اون اشکال تلقی تمامی نیست. کلام ایشون رو مراجعه بکنید خواهید دید. و اون چه ما در تقریر کلام شیخ در رد اون اشکال عرض کردیم، ایشون به عنوان مبنای خودش و حل مشکل از دید خودش مطرح میکنه. این اشکال اول و احتمال اول که خروج موارد استصحاب از موارد براءت به تخصص باشه.
من داشتم
که مثلا فرضی که جلوی ما هست یه شیء که نهی درش یک سال پیش اومد، باید محقق شد. بعد یه بار دیگه که زمان گذشت یه شیء جدید میشه که نهی نمیشه. شیخ نمیفرماده شیء جدیدیه، شیخ میفرماده همونه، همونه به این معنا که ولذا استصحاب درش موضوع داره، اما همونیه در حالت دیگری که دیگه نه به لحاظ این حالتش محقق نیست. و اینی که در حدیث براءت آمده کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این نیست که حتی یتحقق فیه نهیون به لحاظ بعض الحالات. یعنی میخواد بگه تا نهی در اون محقق نشه به لحاظ حالت فعلیش، نه اینکه به لحاظ حالت قبلش. مفاد دلیل براءت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی تا تعلق نهی به شیئی رو به نحو قطعی ندانی و از شریعت در اون شیء نهی محقق نشه، شما در ارتکاب اون به مجرد احتمال ورود نهی ملزم به احتیاط نیستی. ولذا مفاد حدیث براءت لحاظ حالاته، ولو در موضوع استصحاب لحاظ موضوعه که در حالات مختلف وحدتش محفوظه، اما در حدیث براءت منظور حالت فعلیه، ولو موضوعا با اون حالت سابقش متحد باشه. همونی که عرض کردم، اگر مراجعه کنید ایشان در حل مشکل همون جوابی رو که میده که شیخ در رسائل فرموده و نمیخواد از قضیه وحدت موضوعی که در باب استصحاب شرطه از اون تخطی کنه. وجه دوم که قبل الحکومه مرحوم شیخ ذکر میکنه همونیه که ازش تعبیر شده در بعضی از کلمات به ورود، و اون به لحاظ نهی استصحابی است، مشابه اون که در کلام مرحوم آخوند گذشت، که مرحوم شیخ از این تعبیر میکنه این اکثر و تأسفاً از حرف قبله. و اون اینه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، حالا یرد فیه نهیون به عنوان الاولی او به عنوان الثانوی. ول مفروض ان المشکوک اونجایی که حالت سابقه داره ورد فیه نهی ولو به عنوان اولی نه، اما به عنوان انه مشکوک الحکم متیقن الحکم سابقا ورد فیه نهی. کدوم نهی؟ لا تنقض الیقین بالشک. پس بنابراین ارتکاب مسبوق الحرمه و متیقن الحرمه ارتکابش ارتکاب امر منهی عنه، چون گفته لا تنقض الیقین، شما اگر رفعیت از حرمت سابقه بکنید نقض یقین کردی. و قد ورد در ارتکاب مشکوک به عنوان مشکوک البقا ورد نهی عن نقض اون یقین سابقه، ولو نهی به عنوان لا تشرب نیامده، اما به عنوان لا تنقض که آمده لازم نیست که نه حتما به عنوان خاصی باشه. همانطوری که لا تشرب عصیر عنب بعد الغلیان نهیه و ارتکاب اون بعد از غلیان ارتکاب منهی عنه و مجرای براءت نیست، ارتکاب عصیر عنب بعد التفلیس بالهوا ارتکاب منهی عنه، چون نقض یقین ثابت حرمت سابقه است به شک، در حالی که گفته لا تنقض الیقین به شک، یعنی همون ورودی که حالا یا ورود یا تخصص مهم نیست دیگه، گفته لا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و هذا نهی، منتها این نهی مرحوم شیخ ازش تعبیر به ورود نکرده، من احتمال میدم من منظور مرحوم شیخ قدس سره تخصصم باشه، ولی چون مهم نیست دیگه، این نهی نهی ظاهریه ولذا حکومتش یا حکمش حکم ظاهریه. حالا شیخ هم که قائل به حکومته کمایتی انشالله حکومت ظاهریه، یعنی استصحاب حرمت عصیر عنبی رو اینجا اثبات میکنه و براءت جا نداره، فرق است بین اونی که ورد فیه نهی از قبیل لا تشرب، اونجا خروجش به عنوان حکم واقعی همونی که گفته شد تخصص، اینجام که فرض شد نهی، خب این نهی نهی حقیقتاً نه که نهیون به تعبد، بله اگر دلیل دال بر نهی اماره بشه اون وقت دلیل اماره میشه از قبیل وارد، و الا نهی بودن این که به تعبد نیست. بله شارع جعل کرده، ولذا اگر حجیت استصحاب قطعی بود، نه به ملاک اماره به ملاک سیره و غیر سیره، اگر حجیت استصحاب قطعی بود آیا حقیقتا صدق نمی کرد که ورد فیه نهیون؟ نه به تعبد اثبات، معنای ورود چیه؟ اینه که تعبد شارع موضوع ساز باشه، حجیت اماره موضوع سازه، اما شارع بلوجدان وقت که نهی میکنه این الان به تعبد موضوع درست میشه یا اصلا همون موضوع حقیقی که عبارت از نهی محققه؟ ولی ما از این تعبیر به تخصص نمی کنیم، به ورود نمی کنیم اینو، مگر به لحاظ اینکه ثبوت نهی شارع به اماره باشه، که در این صورت چون نهی شارع وجدانی نیست پس ثبوت نهی شارع میشه به چی؟ به صدق العادل به تعبد، اون وقت عنوان ورود درسته، ولی اگر ثبوت نهی شارع وجدانی بود ولو شارع متعبد کرد منو، اما اونی که موضوع دلیل براءت قرار گرفته اینه که هیچ جا نهی وجدانی نباشه، خب اونجایی که شارع ولو به عنوان حکم ظاهری نهی از او محقق بشه، آیا این نه نهی وجدانیه یا نهی تعبدی؟ بله شارع این نهی رو محقق کرده، اما موضوع کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون هم همونیه که از شارع محقق بشه، ولی دا خروجش میشه تخصص. تا مهم نیست بر ما اسم گذاری، یه بر ما مهم نیست. مرحوم آقای روحانی اسمشو بیزاره ورود، مرحوم شیخ اسم ورود نبرده و عطفش بر قبل اقتضا میکنه اینم نوعی اسمی از تخصصه. ولیکن لا یهمونا، بالاخره این مدعی ادعا میکنه که کل شیء مطلق حتی یرده، یعنی یرده فیه، یعنی یتحقق فیه نهیون، نداره نهیون به عنوان واقعی تا اختصاص پیدا کنه به مواردی که از قبیل حرمت واقعیه ای باشه که به خبر متواتر محقق بشه، اون وقت خروجش تخصصی باشه. نه، یره دفیه نهیون ولو به عنوان حکم ظاهری، مثل امر به احتیاط. اگر شارع در این مورد امر به احتیاط کرد، ورد فیه نهیون عن الارتکاب، اجتنب، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه. فی الهلكه، خب وقتی گفت اجتناب کن، مرتکب نشو، اگر بنا شد فرض کردیم این ادله احتیاط در شبهات بدیهی تحریمی وارد شده، خب یه موضوعی برای رفع ما لا یعلمون باقی نمیگذاره، ورد فیه نهیو. پس بنابراین این هم شد ورود یا حکومت. بله دیگه، لا تنقض نه، فرض کردیم، فرض کردیم قطعی، اگر قطعی باشه حالا گفته شده دیگه، تواتر ادعا شده، ارتکاز ادعا شده، حکم عمل ادعا شده، اگر اون باشه ورود، اون ورود اصطلاحیش به لحاظ صدق میشه، خودم عرض کردم به لحاظ صدق میشه به این لحاظ، ولی نه اینکه خود این لا تنقض، این عنوانی که فرض شد، خب این اگر برامش این نهی محقق، ولو این نهی از شارع صادر شده، این برای تحقیق معنای ورود کافی نیست. اونی که میگیم ورود اونجایی که تعبد درش مدخلیت داشته باشه، این نیست که اگر شارع یک نهی بکنه بلوجدان اینم بگید چون به تعبده، چون اگر شارع نهی نمی کرد، نهی نبود، پس میشه ورود. نه، کلام اینه که این عنوان اعم از وروده. عرض کردم مهم نیست، بالاخره مدعی ورود یا تخصص حرفش اینه که در ما نحن فی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، نهی استصحابی را هم شامله، ولذا موضوعی برای کل شیء مطلق با توجه به لا تنقض باقی نمیمانه. مرحوم شیخ اینو جواب میده، میفرماد این حرف حرفه بدتر از حرف قبلی این حرفه. چرا؟ ایشون میفرماد ظاهر حتی یرد فیه نهیون، یعنی به عنوان اولی و به عنوان واقعی، نه به عنوان استصحابی و به عنوان ثانوی و به عنوان مشکوک الحکم و حکم غیر واقعی. شما فرمود متفاهم اینه، بگید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی حتی به مثل استصحاب، نه همچین چیزی خلاصه تأسف و تکلف و خلاف ظهوره. این دلیله، اینو میفرماد. بعد میفرماد و تحقیق، وارد تقدیر حکومت خودش میشه.
خلاف ظهور باشه، همونطور مثلا میگه لا
تشرب لا تنقض، همون جفت شعاره گفته دیگه. به هر حال ایشون میگه ظاهر حتی یرد فیه نهیون، یعنی یرد فیه نهیون به عنوان اولی و به عنوان خودش، نه به عنوان ثانوی و به عنوان حکم ظاهر.
نهیون مطلق من قبل شعاره،
حرف آخوند همینه دیگه، مرحوم آخوند حرفش همینه. ولی مرحوم شیخ نپذیرفته اینو، فرموده تأسف است و خلاصه اکثر و برودتن یا اکثر و ضعفن از اون. بعد خودشون وارد تحقیق در مسئله میشه که استصحاب بر اصول عملی مقدمه، ایشون بیانش بیان حکومته، شاید اسم حکومت نیاره اما تقریری که میکنه بالحمل شایع حکومته، به این بیان که شارع با دلیل استصحاب داره توسعه میده در اون متیقن و یقین ثابت. ما میگه اون چه شما یقین به حرمتش در زمانی داشتید اون از قبیل متیقن البقائه، یقین به حدوث در حکومت و قاموس جهل شارع یقین به بقا هم هست، کل ما کان یقین بالحدوث تعبدا فهو یقین بالبقا، چون شارع گفته لا تنقض الیقین بالشک. حالا تعبد به لحاظ یقینه، تعبد به لحاظ متیقنه، متیقن تعبدن بقاءن فرض شده، حالا حکومت به لحاظ یقین یا به لحاظ متیقن اونش مدخلیت نداره که حالا در ذیل کلام روحانی اشاره خواهم کرد، ولی بالاخره ایشون میگه شارع چون در دلیل استصحاب ما رو متیقن فرض کرده یا اون متیقن رو تعبدن در ظرف استمرار به اون ما رو متعبد میکنه، نتیجه اینه که اون چه در دلیل آمده رفع ما لا یعلمون به حکم حکومت شارع در موارد استصحاب دیگه لا یعلمون نیست، به حکم شارع یقین به حدوث یقین به بقا و یقین به بقا خارج از موضوع رفع ما لا یعلمون است، منتها نه حقیقتاً حتی بعد از تعبد تابش ورود خارج است حکمن. میگه درست شما بقاءن یقین نداری اما بقاءن محکوم به یقینی، لا تنقض الیقین بالشک، با شک یقینت رو نقض نکن، یعنی یقینت رو مرتفع فرض نکن بلکه مفروض و تحقق داشته باش. شخص رو در حال شک واجد یقین در قاموس خودش داره اعتبار میکنه که میگه نقض نکن، و الا اگر واجد یقین فرض نشه عدم تحقق یقین دیگه اینجا قطع و نقض و رفع یقین سابق نیست. پس این که میگه نقض نکن یعنی نبر، نبر یعنی اتصالی داره فرض میکنه بین یقین قبل و در حالت شک، اتصالش به اینه که یقین در حالت شک وجود تعبدی داره. چون لسانش تعبد به متیقن نبود، لسانش تعبد به موضوع بود، به یقین بود. اگر گفته بود که مثلا عند الشک احکم به بقاء الطهاره، خب گفته میشد که بقاء طهارت ولو شما شک داری، میشد مخصص. در اگر میخواست مقدمم بشه نوبت به تخصیص میرسید، اما منو متعبد نکرده به بقای اون عنوان متعلق الیقین از قبیل طهارت، منو متعبد کرده به خود یقین. تعبد به خود یقین معناش اینه که هر جایی یقین موضوع و حکمی قرار گرفته این باید ازش مستثنا باشه. بله بله، یاد کردم شیخ یره دفیه نهی که فرض کرده یعنی یتحقق به علم وجدانی، چون مثالو گفتیم ایشون لسان اون رو با براعت رفع امالا یعلمون یکی گرفته، حتی یره دفیه نهیون یعنی حتی یتحقق بالعلم، تحقق نه اینکه یوجده، حتی یتحقق تحقق یعنی اینکه وقوف علیه یعنی همون علم، ایشون فرضش اینه. بر این اساس میگه خیلی خوب، دلیل استصحاب حاکم بر دلیل براءته. دیگه تحقق النهی، تحقق حرم، تحقق یعنی علما. از کجا علما؟ چون شارع گفته در مورد استصحاب انت عالمون. این فرمایش شیخ مرحوم شیخ قدس سر رو در تقدیر حکومت، و بر این اساس ایشون فرموده استصحاب هم بر اصل براءت هم بر سایر اصول عملیه به عنوان حکومت مقدمه. بعد مرحوم شیخ قدس سر رو متعرض این نکته شده که بله، برخی از ادله براءت اونها اصلا صالح برای معارضه با دلیل استصحاب نیست، چرا که اصلا اونها در شبهه حکمیه نیست. بعد اون حدیث کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه رو متعرض میشه. میگه این در براءت در شبهات موضوعیت که انه در شبهات حکمیه نیست و تطبیقات، و لذا میفرماد اون تطبیقاتی که در این حدیث آمده اصلا اون تطبیقات هم مجرای قاعده براءت نیست. و ذلک مثل الثوب، بعد داره و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، بعد فرموده و ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعله سرقه و المرأه تحتک و لعلها اختک او رضیعتک، بعد میفرماد و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینه. ایشون میفرماد که خب اینا ربطی به براءت نداره. اشکال در این که این حدیث مدرک براءت باشه، همونی که مرحوم آخوندم در حاشیه متفتن این جهت هست و ما در جای خودش عرض کردیم که این از قبیل تجمیع حکم به براءت در مورد قواعدی غیر از براءته، یعنی این که موردش قاعده یده، موردش استصحاب عدم ازلیه. خب در اون مورد با فرض این که قاعده ید فرض شد، با این فرض قاعده هلم تطبیق میشه. منتها دیگران تو این حدیث به دست و پا افتادن، گفتن خب قاعده ید اگر شد دیگه ربطی به اصل براءت نداره، اصل استصحاب عدم ازلی شد اختک او رضیعتک ربطی به اصل براءت نداره دیگه، اصلا مباینه با اصل براءته. بر اساس اینکه قائلا در جایی که اصل موضوعی وجود داشته باشه دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه، قاعدیت اصل مو از قبیل اصل موضوعیه، استصحاب عدم ازلی از قبیل اصل موضوعیه، ولی گفتن نوبت نمیرسه. جوابش هم این بود در جای خودش گذشت، اینکه با فرض توافق استصحاب ولو با اون اصول حکمیه یا اصول موضوعیه محضوری در جریان استصحاب نیست، و بر همین اساس من اوهای صدر در اصل سببی و مسببی اون جایی که متوافقه اینن ایشون میگه هر دو جاری میشه.
در مرحوم شیخ اگر حکومت باشه استصحاب بدون دراحت لغوه
چی باشه؟
حاکم بدون محکوم در دب حاکم باید حتما قبلش محکومی باشه. آره استصحاب اگر
خب
باشه.
حالا کلام اینه که مرحوم شیخ قدس سر رو در نهایت تحقیقش حکم به حکومت بود، همون حکومتی که در بحث امارات بر استصحاب تقریر کرد. خب اینجاست که مرحوم آخون قدس سر رو مچ شیخ رو گرفته، میگه یا مرحوم شیخ چجوری میخوای حکم به حکومت بکنی؟ کجای دلیل استصحاب عنوان حکومت آمده؟ شما یه شیخی که قائلی به این که ملاک حکومت لسان دلیله، به حسب مدلول لفظی باید حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه و صرف نفی موضوعی که موضوع حکم در یک دلیل قرار گرفته، نفی تحقق اون برای عنوان حکومت کافی نیست. شما شیخ اینو قبول دارید که ملاک حکومت منحصر در نظارت در لسان دلیل، نه صرف این که نفی موضوع، این برای حکومت کافی نیست. اگر شما شیخ ملاک حکومت رو نظارت لفظیه میدانی، همان اشکالی که در حکومت امارات بر اصول مرحوم آخون به شیخ داشت که یا مرحوم شیخ دلیل اماره چه حکومتی، دلیل اماره چه نظارت لفظی به دلیل استصحاب داره که شما میگه اماره خبر حاکم بر استصحابه، همون اشکال رو ایشون اینجا هم داره.
جمله که تو استصحاب داره نظارت هست،
چه بر چه نظارتی؟ یعنی استصحاب میگه لا تن خود
استصحاب ما میفرمیم که قبلش یک حکم، یک شخص فکر میکرده که تکلیفی ندارد، استصحاب میاد میگه که نه
چه تکلیفی ندارد،
نه آقای
من تکلیفی که قبل به نهی قطعی نسبت به زمان متیقن فرض شد، شارع میگه شما با یقین سابق الان هم حکم به استمرار بکنید، این میشه مثل صدق العادل. یعنی شارع میگه در این موردی که یقین به حکم سابق داری، در اینجا حکم به استمرار و حکم سابق بکن.
این شاید فکر میکنه که حالا که
شاید ترم ویل
کنم
به امون
خدا استثنا
میاد،
یکی نه
فکر آقای من فکر ملاک در حکومت فکر نیست، ملاک در حکومت اینه که نظارت به یک دلیل لفظی دیگری. آیا اگر رفع ما لا یعلمون نبود، لا تنقض الیقین بالشک، پا در هوا بود؟
از خود استثنا میفهمیم، از خود
چه میفهمیم؟ میفهمیم طرف یه فکری میکنه، فکر میکنه آیا حرامه، آیا حلاله، آیا باقی است، آیا باقی نیست.
اگه باقی نیست تکلیفی ندارم، راحتم.
اگر و اگر پس نیازه به رفعه ای نیست.
از خود دلیل استصحاب معلوم میشه که قطعی یک محکومی هست،
نه براعتی هست،
یک دلیل هست، بعضی موارد براعت.
آقای من اونی که من میگفتم از دلیل حاکم ولی کلام تتمتون، حالا بعد انشاءالله والحمدلله.